أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما به مسئله بسیار مهم عروه 53 رسید، در مورد نماع اعیان، که خیلی مردم حواسشون به این مسئله نیست و خمس این مورد خیلی کم داده میشه. معمولا تو رأس المال خمسا رو حساب میکنن، تو این قسمت دیگه خیلی کسی حواسش به دادن خمس نیست. مسئله 53 دو تا قسمت داره، البته قسمت دومش چرا، اما قسمت اولیه نه. قسمت اولش نماع اعیانه، چه نماع متصل چه نماع منفصل. نماع متصل چیه؟ نماع منفصل چیه؟ نماع متصل مثال زدیم مثل این گوسفندی که پشم میده، پشمش نماع متصله، اما وقتی بچه به دنیا میاره میشه نماع منفصل. درخت میوه درخت جدا میشه، اینو نماع متصل گرفته بودن، بعضیا میگن ملحق به منفصل، یعنی اینو چون جدا میشه از درخت اینو منفصل حساب، ملحق به منفصلش میکنن. اما مثلا فرض کنید خود درخت نهال بود، حالا شده یه درخت بزرگ، وقتی میخوای باغو بفروشی شما بگی که توش 1000 تا نهال کوچولو باریک گذاشتم 2 ساله، اما وقتی میای میگی که درختای مثلا فرض کنید که 10 ساله است به بار نشسته، خیلی قیمت فرق میکنه. آقا وقتی که نهال بود خیلی قیمتش فرق داره، این نموه. شما اون موقعی که خمسشو دادی نهال بود 2 ساله بود، الان 10 سال خیلی قیمت رفته بالاتر، خمسشو باید بدی. این نماعه چیه؟ متصله. جدا از اون نماع منفصلش میوه ها که باید خمسو بدی، اینم باید خمسو بدی. این بحث نماع بود. چند تا قول ما داشتیم که وارد شدیم. قول اول که خیلی از بزرگان فرمودن، علامه هلی هم بود که حالا اضافه میکنن بعدن، ما یه سری از علامه خوندیم، شهید اول، شهید ثانی، بعد عرضم به حضورتون که صاحب جواهر، حتی کاشف الغطا، کفایت الاحکام سبزواری، اینا همه قائل به همین نظرن. 3 نفر دیگه هم قائل داریم که اینا کلمات مضطربی دارن، کلمات متفاوتی دارن. یکیشون صاحب جواهره که یه جا مطلق گفته چه در نماع متصل چه منفصل، چه به قصد کسب و کار نگرداشتی نمو کرده، چه در نموش قصد تکسب و اکتساب نداشتی، فرق نداره، چه نگرداشتی گفتی این گوسفندار رو نگر میدارم تا این بده بچه بزن بشن چند برابر، میخواستی اکتساب کنی، چه نیتتون اکتساب بوده چه نه، گوسفندار رو نگرداشتی هی میرسیم گه الحمدلله 3-4 تا زاییدن، دوباره الحمدلله 2 تا دیگه زاییدن. در تمام این فرضا چه قصد اکتساب داشتی؟ چی نداشتی؟ چیه؟ خمس بهشون تعلق میگیره. اما بعضی جاها تو جایی که قصد اکتساب نداشتی، مثلا صاحب جواری یه جا آمده یه احتیاطی گفته، گفته اگه قصد اکتساب نداشتی حالا احتیاط، اما بقیه جا همه شیخ گفته فتوا فتوا فتوا. شیخ انصاری هم همین نظر رو آورده، 2 جا دیگه هم حرف زده، تو مثلا یه جا احتیاط کرده، یه جای قیدی اضافه کرده. اینم از شیخ انصاری، صاحب عروه هم همینجور، ایشونم یه 2 تا حرف دیگه آورده این وسط که بعد بهش اشاره میکنیم. یه جا اما تو متن عروه چی گفته تو این مسئله 53؟ گفته چه نمو متصل باشه چه منفصل باشه فرقی هم نداره، چه به قصد اکتساب باشی چه قصد اکتساب نداشته باشی، نمو متصل و منفصل همش خمس داره، همش خمس دارد. اینم فرقش. حرف آقای خویی هم مفصل خوندیم، حرف سید عبدالعلا سبزواری رضوان الله علیه هم آوردیم، حالا نمیخوام همش رو بخونم چون اینا میگه همش برمیگرده به همون، خواستیم ملاحظه بکنین. حرف آقای استحباناتی هم دیگه حذفش کردیم، گفتیم دیگه همجور فقط بدونید. رسیدیم به قول دوم. قول دوم همون حرفی که گفتیم شیخ انصاری 2 تا حرف دیگه زده، با یکی از اون 2 تا حرفای دیگه استم به مبانیش هم مفصل صحبت کردیم. مبانی چی بود؟ ببینید مبانی، فرق بین قول اول و دوم. قول دوم چیه؟ گفته نما چه متصل چه منفصل، اگر به قصد اکتساب بود خمس دارد، اگر به قصد اکتساب نبود خمس نداره. اینجا گفته خمس نداره. خب این قول دومو که گفته اگه به قصد اکتساب نبود خمس ندارد، این حرف شیخ انصاری اجازه ده، با اینکه اونجا مطلق اومده گفته، همش مطلق اومدن گفتن نماء متصل و منفصل، چه قصد اکتساب داشتی چه قصد اکتساب نداشتی خمس دارد. اما یه دفعه یه جا اومده این حرف رو زده، مبناش چیه؟ مبنا اینکه این حرف رو زده چیه؟ مفصل دیروز عرض کردم، جلسه قبل عرض کردم، مبناش اینه که اول بحث ارباح مکاسب ما اومدیم گفتیم که ملاک خمس چیه؟ اون چه که فایده باشد. این آقایون یه دو تا دلیل پیدا کرده بودن که هیچ کدوم به درد نمیخوره به نظر ما، بعد گفتن ملاک فایده ایست که مکتسبه باشد، اکتساب توش بوده باشه. این حرف زدن درست؟ چون این حرف زدن نتیجه چی شده؟ چون گفتن ملاک فایده مکتسبه است، نتیجه این شده که گفتن اگر قصد اکتساب نداشتی خمس نداره. این نتیجه اون حرفه، اگر قصد اکتساب نداشتید خمس ندارد. این از این. حرف شیخ انصاری هم ملاحظه بکنین، میفرمان که و مثله، یعنی مثل وجوب خمس در ارث در ضعف، اونیه که شهیدان آوردن و غیرشون از وجوب خمس در نمایی که حاصل میشه از این مالی که منتقل به ارث شده، یعنی مال به ارث به شما رسیده حالا نوف کرده، اینو بخوای بگی خلاصه واجب است، این ضعیفه، بلکه لازمه که ما تقییدش کنیم. بله لازم تقیید او، تو جزوه جلسه قبل دارم میخونم، تقیید او به ما ازا بقی المال استمنا، یعنی این مال نگر داره برای اینکه نموف کنه، نیت قصدشی بوده تکسب بوده، قصدشی بوده که این رشد کنه. یه وقت شما قصدتون این نیست، یه دفعه بهتون خبر میدن یه خب خدا شد این 100 تا گوسفندم شده 150 تا بچه زاییدن، اما یه وقتی که نه، اینا رو عمدی نگه داشتی به قصد اکتساب تا تعدادشون بالا بره، به این نیت بودی، قصد اکتساب داشتی. اینجا ایشون میگن که باید ما تقلید بزنیم نموف رو به نموفی که توش قصد اکتساب بوده، و الا ببینید عبارت شیخ انصاری و فمجرد و نماء الحاصل، مجرد نمایی که حاصل بشه من مال الارث من غیر قصدن، قصدی توش نداشتی، چه متصل باشه نما چه منفصل باشه، لا یستق علیه الفائده المکتسبه، فایده مکتسبه برش صدق نمی کنه، التی هی المنات فی الآیه، که این فایده مکتسبه منات آیه خمس بوده، منات آیه خمس فایده مکتسبه است. ما اومدیم گفتیم نه آقا، منات آیه خمس خود فایده است، کلمه اکتسابش از کجا آوردی؟ غنیمه به معنی فایده است، توش کلمه اکتسبه نیومده. یه روایت دیگه هم آورده بودن که او اکتسبه، که گفتیم اینجا او آورده، نیومده غنیمت رو مقید کنه به اکتساب، گفته هرچی که غنیمت بردی یا اکتساب کردی، این با اوه، درسته؟ قید نیست. خیلی این حرف ایشون. بعض الاکابر هم این قید آوردن که استبقا للاکتساب بوده باشه، یعنی اینکه نگرش داشتی به خاطر قصد اکتساب باشه، به نماء متصلش یا منفصلش. مطلقا ما نمیگیم خمس داره، یعنی ایشون هم غالب قول دوم شدن. قول اول میگفتش نماء متصل و منفصل چه به قصد اکتساب چه بدون قصد اکتساب، اینجا میگه فقط وجوب خمس تو جایی که توش قصد اکتساب داشته باشی، بدون قصد اکتساب خمس ندارد. بعضی اعلام دیگه هم همین انتخاب کردن، استاد عبدالهادی شیرازی صاحب مرتقا، اونم اومده گفته هازا بنان الا مختار سید واضح الفجر صدق الفایده الا نما متصلا کنه و منفصلا، اما بنان الا المختار فهوه انما یتجه وجوب کجا وجیه لو کان قد اقتن العین للتجارت والکسب بها، اگه این عین رو یعنی مثلا گوسفندا رو یا اون درخت ها رو به قصد اکتساب و تجارت نگرداشته، اون موقع ما میگیم خمس داره، لصدق ربح المکسب علی، این ربح مکاسب برای صدقه. این حرفو که زدن، نه که اول بس گفتیم ربح مکاسب تا تا گفتیم ربح مکاسب، این آقایون همشون دو ذهنشون رفته بعد مکاسب باشه. آقا آیه قرآن که نگفت ربح مکاسب، شما فقها اومدین فهمیدین ربح مکاسب، درسته یا نه؟ ربح ارباح مکاسب کلمه ای که شما آوردی، ایشون میگه ربح مکسب فقط اون موقع صدق میکنه، راستم میگین. اما تو آیه شریفه ربح مکاسب که فقط نگفت، آیه شریفه فرمود غنیمت، غنیمت یعنی فائده، تو روایات فائده رو فرمود، فرمودش که افاده، استفاده، فائده، این سه تا کلمه رو داشت. یادتونه که هی کلمه ها رو خوندیم دونه دونه، هی هجی کردیم کلماتی که یادمون باشه، قید اکتساب توش نبود. شما گفتی ارباح مکاسب، حالا داری این کلمه مکاسب رو که اونجا گفتی اینجا داری چیکار میکنی؟ بابا اونجا ما گفتیم ارباح مکاسب برای اینکه اینجا که شغل دارن برن خمساشونو بدن، سود مکاسبتونو بدین، نه اینکه هر فایده دیگه ای، حالا هبه بود خمس نداره، مکاسب توش نیست، این حرفا نیست. آقا عنوان عنوان فایده است. حالا تو بحث عنوان بحث فقهی و ارباح مکاسب قرار دادن، اما اصلش عنوان بحث فقهی بعد چی قرار بگیره؟ خمس فواید. به جای ارباح مکاسب اگه بنویسین خمس فواید، اینجا کار درست میشه. این کلمه فقها تو ذهن این آقایون نقش بسته، دلیلی هم براش آوردن البته با، اما خب ما دلیل رو قبول نداریم. لذا این صاحب مرتقا میگه لو اقتناها به دائن آخری غیر تجارت فلا وچل ثبوت الخمس فی النما، از لا دلیل علی ثبوت الخمس فی مطلق الفائده. ایشون میگه دلیلی نداره، تا که دلیل داریم، تقلید مکاسب دلیلی نداره، تقلید اکتساب دلیلی نداره. اینو توی الله از علی دیگه خیلی مختصر گفتم، چون قبلا گفتیم تکرار نمی کنیم. بریم سراغ قول ثالث. قول ثالث همونیه که اون جلسه توضیح دادم، این نمای متصل یا منفصل یه وقت قصد تجارت ازش میکنی، یه وقت قصد تجارت ازش نمیکنی، درست؟ وقتی قصد تجارت توش کردین که خمس داره، اونجا اینکه قصد تجارت نکردین ما میگیم قطعا خمس داره، اونجا که قصد تجارت توش نیست، قصد تجارت و اکتساب توش نیست، اینجا گفتیم دو قسمه. یه وقت من قصد تجارت ندارم، قصد اینو دارم که برای معونه شخصی خودم انتفاع شخصی ببرم، میخوام اینجا رو باغ و بهش رسیدگی کنم، برای میوه بده به اندازه مصرف خودم، به عنوان معونه خودم، درست؟ این گوسفندا رو میخوام رشد و نمو داشته باشه برای مصرف خودم، درست؟ اینو میخوام مصرف خودم از توش در بیارم. میگه من یه باغچه دارم تو خونم، میخوام مصرف خودم و سبزیجات و بعضی میوه‌جات از این از اینجا در بیارم. ببینید قصدی دارم و اون قصد انتفاع شخصی در معونه است، قصد تجارت هم ندارم. یه فرض سومی که قبلا ازش یه فرض دومی که قبلا ازش بحث کرده بودیم چی بود؟ این بود که من قصد اکتساب ندارم، قصد تجارت ندارم. این مطلقه. وقتی شما قصد تجارت نداری، میشه قصد انتفاع شخصی داشته باشی، میشه قصد انتفاع شخصی هم نداشته باشی. بیچاره هیچ قصدی نداره. هیچ. یعنی نه قصد تجارت داره، نه قصد انتفاع شخصی. میگه من هیچ کدوم قصد نکردم. این گوسفند رایی مال من بود، نه نیت معونه کرده بودم، نه نیت تجارت. گوسفندم بود، ارث از بابام رسیده بود. مونده بودم چطوری نگه دارم، دادم دست فلان جوفون، حالا بهم خبر داده که 50 تا هم اضافه شد، درسته یا نه؟ اصلا قصد انتفاع نه میگم که اصلا خلاف قصد نداشته، این ارث از پدرش رسیده، مونده اصلا مونده بوده اینو چطوری نگه داره، داده دست یکی اینا رو نگه داره تلف نشن، درسته؟ نه اصلا شو فلان خواستی نگه داری، ببینید اصلا قصد انتفاع شخصی الان نداری، اصلا نمیدونی چیکارش میخوای بکنی، نمیدونم میخوام هبه کنم، نمیدونم میخوام نذر کنم، میخوام خیرات بابام کنم، هیچی نمیدونم فعلا چیکار کنم، درست؟ قصدی فعلا ندارم. میشه قصد نداشته باشم؟ برنامه ریزی نکردم تو زندگیم برای این قسمت کار، برای جای دیگه رسیدگی کردم و برنامه داشتم، تو این قسمت زندگیم قصد تجارت نداشتم، قصد انتفاع شخصی هم نداشتم، فقط دادم به فلان چوبون، گفتم مراقب اینا باش که تلف نشه، من وقت ندارم علف براشون بیارم، سگ بگیرم که گرگ بهشون حمله نکنه، تو اینا رو فعلا نگه داشته باش. حالا اومدم یه صداد شده 150 تا، حالا این خمس داره یا نداره؟ ببینید پس در حقیقت یه وقت قصد اتجار دارم، همه میگن خمس داره، درست؟ البته حالا اختلاف نمای متصل و منفصل بعد عرض میکنم. یه وقت قصد تجار ندارم، باز این دو قسمه، قصد انتفاع شخصی دارم در معونه خودم، یه وقت این قصدم ندارم. ما میگیم که این دوتا قصد اولی خمس بهش میگیره، حالا این انتفاع شخصی رو بعد عرض میکنم. صاحب ور به تو مسئله 55 قبلا تو مسئله 53 گفته بود که نمو و متصل و منفصل مطلقا خمس دارد، درست؟ هر دو رو گفت خمس داره، چه قصد تجار داشته باشی چه نداشته باشی. حالا اومده میگه اگه قصد تو مسئله 55 که هنوز بهش نرسیدیم، دو تا مسئله بعد اومده میگه اگه قصد انتفاع شخصی داشتی، میخواستی خرج خونت رو در بیاری، معونه خودت رو در بیاری، اینجا خمس نداره. یه دفعه این حرف اضافه کرده، این در حقیقت تغییر مسئله 53 میشه. لذا اون جلسه هست کردم بعضی به صاحب قوه ایراد گرفتن، گفتن چرا مسئله 53 رو اومدی تغییر دادی؟ این دو تا با هم جور در نمیاد که همونجا بعد میگفتی. شما اونجا مطلق گفتی خمس دارد، اینجا داری به یک قسمش میگی خمس ندارد، مسئلات با هم تعارض داره، درست؟ این از این نظر. البته اینجا گفتیم صاحب عروه در مسئله 55 این حرف رو زده، یه قول سومی هم داره و اون اینه که تعلیقه ای زده بر عبارت نجات العباد، قائل شده به وجوب خمس در جایی که قصد اکتساب بوده و به احتیاط در جایی که قصد اکتساب نبوده و به عدم وجوب در جایی که به قصد انتفاع بوده. سه تا قسم رو میبینین؟ قسم اول وجوب خمس در ما اذا کان به قصد الاکتساب، تو جزوه، تو جزوه شما هست؟ همه دارن این جزوه رو، این صفحه 417 رو؟ خیلی خب. پس مورد اول وجوب خمس اذا کان به قصد الاکتساب، مورد دوم بل احتیاط. اینجا نگفته این حرف رو با، اما اونجا گفته، اون صاحب عروه تو اینجا هم میگفته ما اذا لم یکن به قصد الاکتساب فتواست، اما اینجا اومده گفته احتیاط. این قسم سومیه که در حقیقت یه شعبه ای از اونجاست که قصد اکتساب نباشه، درست؟ اینو اومده گفته به عدم وجوب اذا کان به قصد الانتفاع. پس سه قسم شد، درست؟ دقت کنید این سه قسم در حقیقت قسم سومش یه شعبه ای از قسم دومه، با قسم دوم یه دو قسم شده. قصد اکتساب داشته باشد میشه مورد اول ما، قصد اکتساب نداشته باشد که مورد دوم بود، حالا خودش شده دو تا قسم، یکی این که اصلا قصد اکتساب که نداره، هیچی قصد انتفاع هم نداره، سومیش که یه قصد انتفاعی داره، انتفاع شخصی، درست؟ حالا این سه قسم شد. حکمش چیه؟ صاحب عروه میگن این اولی وجوب خمس، دومی هم که قصد اکتساب اینم نداری بازم وجوب خمس، اینجا گفتن احتیاط، سومی که قصد انتفاع شخصی داری برای خودت خمس ندارد. این حرف صاحب عروه تو این مسئله، دوتای اولی رو گفتن واجب، سومیه رو گفتن خمس نداره، انتفاع شخصی خمس نداره. اما یه جا دیگه دوباره تو حاشیه نجات العباد این دومیه رو هم احتیاط توش کردن. اینو یادتون باشه، اینو یادمون باشه. خیلی خوب، تو کلمات بعضی از اعلام دیگه هم هست که من نمیخونم، حالا فقط این یلاحظ علیهش رو ملاحظه بکنین. یلاحظ علیه همین صفحه 418 که الان بهتون دادن، تو صفحه 418 ما حکمونا من وجوب الخمس فنما المتصل و المنفصل صحیح هم بلا کلام صدق الفائده، قصد تکسب نداشتی، قصد انتفاع شخصی هم نداشتی، فایده که هست برای شما که رفتی گذاشتی اینا رو امانت پیش چکونه، چکونه اومده به شما گفته آقا 50 تا هم اضافه شد، یه ذره اضافه تر به پول بده، دارم الان 150 تا برات نگه میدارم، شما هیچ قصد انتفاعی نداشتی، درست؟ قصد اکتساب هم نداشتی، پول اضافه تر هم میدی به چوپونه، به سرمایه اضافه شده، فایده بردی، 50 تا بوستان بهتون اضافه شده، فایده بردی، خمسش نمیخوای بدی؟ بعد بدی، چون فایده است ولی مکتسبه نیست. لکن معفاده صاحب العروه فی مسئله 55 من استثناء ما قصد الانتفاع به شخصیا به عنوان المعونه اینو فلا نسلمه. یه نکته از ایراد گرفتیم به صاحب العروه. آی صاحب العروه چرا این سومیه گفتی خمس نداره؟ گفت چون قصد انتفاع شخصی داره، قصد معونه شدن داره، درسته یا نه؟ گفت قصد معونه شدن داره، یه معونه گفتن خمس نداره. گفت اجتماعی صاحب برده، معونه خمس نداره، نه ما قصده معونه شدنشو، اونی که قصد کردی معونه بشه کی گفته به شما خمس نداره؟ حالا اون بحث ثقل زندگی جداست، اون بحث خود ثقل زندگی رو ما معونه میدونستیم، درسته؟ خود ثقل زندگی معونه است، فعلا شما قصد کردی که این بشه ثقل زندگیت، هنوز ثقل زندگیت نشده، بازم میگی خمس نداره؟ خب اون فرض جداست دیگه، اون ما معونه رو معناشو عام گرفتیم، درسته؟ اون معناشو عام میگرفتیم، حالا معونه رو ما عام میگیریم. فرض ما صحبت چیز دیگه الان دارم ایراد میگیرم. آقای صاحب اوروه، معونه استثناء شده بود یا ما قصده کونه معونه؟ اونی که قصد کردی هنو معونه نشده، اما قصدشو کردی که معونه بشه، کدومه؟ خدا وکیلی کدوم استثناء شد؟ معونه استثناء شد. شما قصد کردی که معونه بشه، مادامی که معونه نشده قصد الانتفاع به، این مادامی که معونه نشده چیه؟ خمس دارد. مادامی که معونه نشده است خمس دارد، جلسه قبلا بهش اشاره کردیم، درسته؟ نه، تا اینکه معونه بشه. حالا معونه شدنش، این آقایون میگن معونه فعلیه، یعنی باید صرف بشه، معونه معنی صرف شدن در زندگی. ما مثل آقای بهجت گفتیم نه، تو ببدار آقای بهجت خیلی اشاره کردیم و کار کردیم، گفتیم این حرف که آقای بهجت زدن یه معنای لغویه، لغتش هم پیدا کردیم. بعضی جا معونه رو معنی ثقل معنا کردن، به معنی صرف در زندگی نیست، ثقل زندگیه، خیلی هم فرق داشت. حالا تو بحث معونه بعدا بهش اشاره میکنیم، خیلی 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 به درد مردم میخوره که بارشون کمتر میشه. شما خونه رو الان براش پول گذاشتی کنار، این پولت صرف در معونه نشده، اما این ثقل زندگیته، باید این پولو بذاری کنار. معونه به معنای صرف نیست، درسته؟ معونه معنی صرف نیست، اما معونه معنی ثقل زندگی هست. آقا باید این پولو بذارم کنار، بچه‌م که خمس میگیره، این معونمه. معونه به معنای عام، یعنی اونی که ثقل زندگیتونه، نه معونه ای که شماها میگید به معنی صرف کردن. آقایون میگن معونه معنی صرف کردن غالبا، یعنی حیازت که چرش کنم، نه حالا کلمه حیازت رو نمیگیم، میدونی چرا؟ چون حیازت ماله مثلا مباهات و اینا به کار میره. ببینید الان ملک خودم این گوسفندا، درسته؟ قصد اینجا باید بگیم، ببینید فرقش تو قصده. ببینید من الان میگم ملاک فائده بردن تو خمس، درسته؟ خب حالا اگر این فائده رو من تو زندگی معونه بکنم، همه میگن خمس نداره. آی صاحب اوروه، اگه صرف در زندگیم بشه یا ثقل زندگیم بشه، حالا صرف در زندگی یا ثقل زندگی، فرق ممنوع بهجت با این یکی یا اینه، معونه شدن، اگه معونه بشه همه میگن خمس نداره. حالا معونه رو شما معنی صرف معنا بکنید، صرف در زندگی یا ثقل زندگی، فرق نداره، تا معونه شد خمس نداره. صحبت سر ما سر اینه، شاید این آقا قصد انتفاع داره، اما ثقل زندگیش نیست، نه صرف در زندگیش شده نه ثقل زندگیشه، خمس نداره. چون قصد انتفاع کرده، قصد قطعا خمس داره، حلو معونه نشده، نه به معنی صرف معونه شده نه به معنی ثقل زندگیشه. چیزی نیست که الان باید شما تهیه میکردی، مثلا من گیر بودم بعد باغ تهیه میکردم برای نه دیگه. ببینید الان نه، چرا نمیگیم این حرفو؟ ببین بخاطر اینکه ثقل هم همون معونه است دیگه، ثقل زندگی دو تا تفسیر معونه رو که نباید بیایم اینجا قولش بکنیم. ببینید ما میگیم هر فایده خمس داره الا معونه، درسته؟ تو معونه دو تا تفسیر هست، یه تفسیر مشهوری که میان میگن صرف در زندگی، یه تفسیر دیگه ای که از آقای بهجت بود که ما اسمش گذاشتیم ثقل زندگی، چون لغت اینو داشت، درسته؟ هر دوش معونه است، لذا ما باید بگیم فایده خمس دارد الا وقتی معونه بشود، حالا چه به معنی صرف چه معنی ثقل، درسته؟ شما که نباید بگی من چون قصد معونه دارم پس این خمس نداره. کلمه قصد معونه رو ما نداشتیم، از کجا گفتی شما قصد انتفاع کردی قصد معونه داشتی خمس نداره؟ خود معونه خمس نداره، نه ما قصده که معونه بشه، درست؟ خود معونه خمس نداره. شما پول داری، یه باغ هم گرفتی برای این که مثلا فرض کنید که چیزایی که دلت میخواد از اینجا در بیاری، مثلا میوه‌هات مال درخت‌های خودت باشه، قصد انتفاعو کردی، اما هنوز معونه نشده، ثقل زندگیت هم نیستش که حتما یه باقی داشته باشی. ماشاءالله پول زیاد داری، درست؟ گیر این باغ نیستی تو معونه زندگیت. این نه به معنی صرف، نه به معنی ثقل، هنوز معونه نشده، اما شما قصد انتفاع بردی. صرف اینکه قصد بردی وقتی فایده داشتی سر سال این معونت نشده، خمس بهش میگیره یا نمیگیره؟ میگه ما میگیره. این نسبت به این قوله اینجا. پس علازال این قول سوم مورد قبول نیست. قول چهارم، قول چهارم اینه که مثل مرحوم استاد الحسن اصفهانی آقای بجنوردی، اینا اومدن قائل شدن به وجوب خمس در نماء منفصل، چه قصد به اکتساب باشه چه نباشه. سواء قصد باقتناء العين الانتفاع و تکسب بالنماء المنفصل ام تکسب بهما معا، یا کسب و کار به هر دوش. اما تو نماء متصل گفتن فیجب فیه الخمس ان کان المقصود من اقتناء العين التکسب بنماء المتصل بالنظر العرفی. تو اونجا تو نماء متصل فقط تو جایی اومدن گفتن که تکسب به نماء متصل از باب تکسب خلاصه نیت توش بوده باشه، و الا اگر قصد تکسب نباشه تو نماء متصل ما میگیم خمس ندارد. ببینید تو قول عنوانش میگیم لا خمس فل متصل به غیر قصد تکسب. اگه تو متصل قصد تکسب نداشتی خمس نداره، اما تو متصل قصد تکسب داشتی خمس دارد، تو منفصل هم در هر دو تا صورت خمس دارد. پس در نماء منفصل چه قصد تکسب داشتی چه نداشتی خمس دارد، در نماء متصل قصد تکسب داشتی خمس دارد، نداشتی خمس ندارد. یعنی چهار تا صورت شد، نماء متصل، نماء منفصل، هر کدوم قصد تکسب هست، قصد تکسب نیست. تو نماء منفصل چه قصد تکسب هست، چه قصد تکسب نیست، گفتن خمس دارد. تو نماء متصل، تو منفصل تو اردوش گفتن خمس دارد، تو متصل قصد تکسب هست گفتن خمس دارد، قصد تکسب نیست گفتن خمس ندارد. یعنی تو این چهار تا قسمی که شد اینجور گفتن، نماء متصل، نماء منفصل قصد تکسب، بدون قصد تکسب، منفصل و هر دوش گفتن خمس داره. تو متصل چی؟ قصد تکسب، بدون قصد تکسب. اینجا گفتن قصد تکسب باشه خمس داره، به قصد تکسب چیز کردی که این خود، اما قصد تکسب نداشتی گفتن خمس نداره. فقط اینو تو نمای متصل این حرف اومدن زدن. مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی هم نظرشون این بوده. این عبارت رو فقط روش چیز کنین، ذهب جمع من الاعلام الى وجوب الخمس في النماء المنفصل سواء قصد باقتناء العين، یعنی به نگه داشتن این عین، ال انتفاع و تکسب به اون نماء منفصل ام لا. حالا ام تکسب به ما رو اینو اصلا نیازی نیست، تکسب به ما یعنی تکسب به نماء منفصل و منفصل، اما چون داریم توضیح نماء منفصل رو میدیم بنشین املا، چه قصد تکسب و انتفاع باشه چه نبوده باشد، این از این. اما تو نماء متصل فیجب فیه الخمس در چه فرضی، انکان المقصود من اقتناء العین یعنی نگه داشتن عین، فقط تکسب به نماء متصل بوده باشد من نظر العرفی، مثل اشعاری که غیر مثمره است. این اشعار غیر مثمره ای که مثلا هی سمین میشه به قصد تکسبه، این نماء متصله. و الا یعنی اگر قصد تکسب نداری فلا یجب فیه الخمس، و الاش میشه یعنی اگر قصد تکسب نداری، یعنی ان لم یکن المقصود التکسب بل اکتسابها. میخواین اینجا هم به جای و الا بنویسین و ان لم یکن المقصود الاکتساب بها چی، فلا یجب فیه الخمس، اگه قصد اکتساب بهش ندارید خمس درش واجب نیست. کما اینکه کما لو کان اقتناؤها لا للتکسب بنماء المتصل بل بنماء المنفصل، فقط قصد تکسب از نماء منفصلش داشتی، قصد تکسب از نماء متصلش نداشتی. این صحبت این بزرگوارا. مرحوم استبلهانی این که می‌بینید تو اینجا این عبارت رو آوردن امک تکسو بهمامعن، این حرفیه که آقای استبلحسن آورده و بله همین توی متن آوردن. انما یجب الخمس فی النماء المتصل، عبارت استبلحسن رو می‌خونم، واجب است خمس در نماء متصل اذا کان المقصود من العین و ابقائها، مقصود از عین و نگرداشتنش یعنی از اون عینی که در دست شماست، و مقصود از ابقا چیه؟ الانتفاع و تکسب به عینها، مثل شجری که کاری به میوهش نداریم، کل اشجار غیر المثمره که شما با چوبش استفاده میبری، از شاخه هاشون ایناش که قطع میکنن استفاده میبری، مثل اغنام ذکور که اینا رو نگر میدارید برای چی؟ برای اینکه چاق بشه، وزنش بالا بره، فینتفع به لحمها، با لحم شما فایده میبرید، این میشه نماء متصل. اما ما کان المقصود الانتفاع و تکسب به نماء المنفصل، یه جو شما نماء متصل داره اما قصد شما نماء متصل نبوده، شما نمیخواستی اکتساب به نماء متصلش بکنی، قصدت نماء منفصلش بوده، میخواستی سود ببری از نماء منفصل، قصد تکسب از هم نماء متصل هم منفصل نداشتی، فقط قصدت نماء منفصل بوده. مثلا درختو که نگهداشتی از اینکه نهال حالا میشه 10 ساله، میشه درخت 10 ساله قیمت میره بالا، این اصلا تو ذهنت هم نبوده، حواست به فقط حواست به میوست، درست یا نه؟ معمولا اینه که میخرن حواسشون به چیه؟ حواسش به این نیستش که بابا نهالم هرچی میره بالاتر وقتی میشه 10 ساله قیمت باغ میره بالا، میگه اصلا من حواسم به این مسئله نبود، قصد اکتساب از خود این درخت رو نداشتم، یعنی قصد اکتساب از نماء متصل نداشتم، قصد من اکتساب به نماء منفصلش بوده، حالا نماء متصلم داره دیگه، نهاله بزرگ شده یا گوسفنده چاق شده، قصدشو من نداشتم. اینی که قصدشو نداشتی میگن که چیه؟ فلایج فیه الخمس. اینو اومدن گفتن ما کان المقصود الانتفاع و تکسب به نماء منفصلش، مثل اشجار مثمره یا مثل اغنام اناسی که ینتفع به نتاجها و لبنها، خمس تعلق میگیره به نماء منفصلش نه متصل، دون المتصل. چرا متصل و قصد تکسب نکرده بودی؟ مرحوم آقای بجنوردی هم همین حرفو میزنه، میگه اذا کان قصده ال تکسب و اتجار به ذالک نما، چه متصل باشه چه منفصل، اما اگر قصدش اتجار به خصوص نما منفصل بوده، مثل اناس از غنم به خاطر اینکه گوسفند میزاد، اون گوسفندای ماده ای که گوسفند میزاد، فلا یجب الخمس فی زیادت المتصله کسمنها، اینجا دیگه زیاده متصلش میشه چاق شدنش خمس نداره، اگه قصدشو نداشتی خمس نداره. مرحوم آقای شیخ زین الدین نجف هم ایشون هم همین نظر رو داره دیگه، عبارتشون رو نمیخونم که طولانی نشه، فقط یلاحظ علیهش رو بخونم. تفصیل در نماء متصل بین ما قصد الاکتساب و به اولا غیر صحیحه، صفحه 419. حرف درستی نیست این حرفی که زدیم، اشبیهی دارین زور میزنین، هر کدومتون یه چیزی رو بیرون میکنین، فایده نداره، چون فایده در هر دو تا قصد صدق میکنه. ولو قصد اکتساب نداشتی، گوسفند 10 کیلویی شده 50 کیلو، ولی شما قصد اکتساب نداشتی، 40 کیلو رو خمسش نمیخوای بدی، اون موقعی که شما خمسش رو دادی 10 کیلو بود وزنش، شما از شیر گوسفند میخوایستی استفاده کنی، آقا گوشتش هم شده الان 50 کیلوه، 10 کیلویه شده 50 کیلو، نماء متصلش رو قصد اکتساب نداشتی، اما میبینی چقدر بارت سنگین شده، از 10 کیلو هر گوسفند شده 50 کیلو، این نموش میشه 40 کیلو تو هر گوسفند، 40 کیلو باید حساب کنی خمسشو بدین. پس فرق بین نماء متصل و منفصل در این مسئله نیست، ملاک فایده است، شما هم فایده رو بردی، باید خمسش هم بدی ولو قصد اکتساب نکرده باشی. این نسبت به قول چهارم. قول پنجم هم دیگه فکر کنم هم خودم خسته شدم هم شما. صلی الله علی محمد و آله.